دو بعد از ظهر در ایران و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. رئیس مرکز آمار ایران میگوید بیش از 40% ایرانیان جویای کار هستند. نیروی دریایی بریتانیا برای کمک به جلوگیری از عبور مهاجران از کانال مانش وارد منطقه شد. و وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن نحوه اجرای تحریم‌های آمریکا علیه حکومت ایران را دائما رصد می‌کند. محمد زرقامی هستم، به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. از شما دعوت میکنم که با ما باشید در 30 دقیقه پیش رو و شنونده مهمترین خبرها و تحلیلها و گزارشهای روز. با یک خبر اجازه بدید که آغاز کنیم. امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، به خبرگزاری ایسنا گفته است که بیش از 40% ایرانیان جویای کار هستند. در همین حال بر اساس گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در پاییز سال 1397، 11.7% از جمعیت فعال کشور بیکار بودند. آمار ایرانیان جویای کار در حالی اعلام می شود که شهریور ماه گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هشدار داده بود که آمار بیکاری نگران کننده و بحرانزاست. در این گزارش با اشاره به اعتراضات دیماه پارسال اعلام شده که نرخ بیکاری جوانان، زنان و افراد تحصیل کرده هشداریست که لزوم تغییر مسیر اقتصاد ایران را بیش از پیش نمایان می کند. و یک خبر هم درباره مهاجران بشنوید که این روزها عبورشون از کانال مانش خیلی خبرساز شده. وزیر دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک کشتی نیروی دریایی سلطنتی این کشور برای کمک به جلوگیری از ورود مهاجران از فرانسه به بریتانیا وارد کانال مانش شده است. ساجد جاوید، وزیر کشور بریتانیا، در واکنش به این بیانیه در پیام توییتری نوشت: برای حفاظت از مرزهای بریتانیا و جان انسان‌ها هر کار ممکن را انجام خواهیم داد. بنابر گزارش دولت بریتانیا، بسیاری از مهاجرانی که در سال 2018 میلادی به صورت غیرقانونی از راه دریا وارد بریتانیا شدند، شهروندان ایران هستند. در آخرین ساعت روز چهارشنبه یک ایرانی 33 ساله و یک بریتانیایی 24 ساله در شهر منچستر به اتهام سامان دادن سفر مهاجران از کانال مانش برای ورود به خاک بریتانیا بازداشت شدند. و در ادامه، مایک پومپئو، وزیر امور خارجه آمریکا، روز پنجشنبه تاکید کرد که دولت ایالات متحده به طور مداوم نحوه اجرای تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را ارزیابی و رصد می‌کند تا اطمینان حاصل شود که این تحریم‌ها در راستای سیاست‌های واشنگتن پیش می‌روند. آمریکا بار دیگه به ایران درباره برنامه موشکیش هم هشدار داده و گفته ایران باید برای مواجه نشدن با تحریم‌های بیشتر این برنامه رو متوقف کنه. هانا کاویانی همکارم در استودیو اینجاست. هانا اخبار مربوط به این خبر رو دنبال کرده. هانا، این بیانیه به پرتاب ماهواره به فضا اشاره کرده. اول به این بپردازیم که ایران چه برنامه‌ای در این زمینه داره.
محمد، آقای قاسم تقی‌زاده، جانشین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، حدود یک ماه و نیم پیش صحبت کرده بود درباره پرتاب 3 ماهواره در ماه‌های آینده. می‌دونی ایران مدت هاست که این برنامه ماهواره‌ایش رو ادامه میده، هر چند وقت یه بار پرتابی کرده ماهواره رو و مورد انتقاد هم قرار گرفته. آقای تقی‌زاده گفته ماهواره‌هایی که قرار پرتاب بشند، این 3 ماهواره به دست نیروهای متخصص داخلی و با حمایت وزارت دفاع ساخته شدند و پس از پرتاب در مدارهای مشخص قرار می گیرند. اگر مشخصات ماهوارهایی که ایران داره روش کار میکنه رو نگاه بکنیم، بیشتر مثلا از جمله در زمینه تصویربرداری از فضا میتونن مورد استفاده قرار بگیرند و مسائلی این چنینی رو میتونن پوشش بدن.
با توجه به این مسئله که تو الان بیان کردی، حالا به این میرسیم که آمریکا خب منتقد این برنامه ایرانه. دلایل آمریکا برای این مسئله چی؟
ببین، در بیانیه که وزارت خارجه آمریکا دیروز منتشر کرده و توییتی که خود مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا کرده، گفته شده یکی از مهمترین نکاتی که گفته شده این هست که به نظر دولت آمریکا این برنامه و این موشکایی که میتونه استفاده بشه برای پرتاب ماهواره عملاً همون تکنولوژی و فناوری است که برای موشک‌های قاره پیما میتونه استفاده بشه. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا حتی به این اشاره شده که موشک قاره پیما برد بیشتر از 10,000 کیلومتر و رسیدن قابلیت رسیدن به خاک آمریکا رو داره. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا یک بار دیگه ایران رو بزرگترین حامی تروریسم خواندن و گفته شده که ایران با موشک‌هاش رو به نیروهای نیابتیش در منطقه خاورمیانه میده و اینها رو همه رو در کنار اون موضوع ICBM یا موشک‌های قاره پیما نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خوندم و همونطور که اشاره کردی آمریکا خواستار توقف این فعالیت‌ها شده تا ایران با انزوای بیشتر اقتصادی و دیپلماتیک مواجه نشه.
بپردازیم به این هم که به هر حال ایران هم در این باره واکنشی داشت. واکنش ایران چه مواردی رو روشن میکنه در این خصوص؟
مشخصا یکی دو ساعت بعد از این بیانیه وزارت خارجه آمریکا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از طریق توییتری که در ایران فیلتر هست همیشه واکنش نشون میده به این گفته های وزیر خارجه آمریکا و این بار هم آقای ظریف باز هم تاکید کرد که پرتاب ماهواره به فضا و همچنین آزمایش موشکی ایران نقض قطعنامه 2231 نیست، چون ایران تفسیرش از این قطعنامه این هست که قطعنامه از ایران خواسته و ممنوع نکرده توسعه برنامه موشکی رو، و اینکه با این منطق ایران میگه که نه، ما قطعنامه 2231 رو نقض نکردیم و برای همین نمیشه از ما انتقاد کرد. به اضافه اینکه ایران معتقده که اصلا برنامه موشکیش برای استفاده در زمینه سوار کردن کلاهک هسته‌ای نیست و میگه که این برنامه دفاعی و بازدارنده است. در این حال صحبت‌هایی هم در واشنگتن هست، مثلا برخی تحلیلگران حوزه استراتژیک، مثلا روی توییتر می‌دیدم که مایکل المن در واشنگتن نوشته بود که کمی هم تفاوت وجود داره بین استفاده از موشک برای پرتاب ماهواره و موشک‌های دوربرد و قاره پیما، و آقای المن میگه که اصولا کشورها معمولاً وسیله انتقال ماهواره که سوخت مایه رو داره به موشک دوربرد تغییر کاربری نمیدن و پرتاب ماهواره در کشورهای مختلف از جمله آمریکا، اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین، فرانسه، هند یا کره شمالی به توسعه موشک‌های قاره پیما منجر نشده و مسیر متفاوت رو طی کرده. در نتیجه در این زمینه هم بین تحلیلگران کمی اختلاف نظر هست فرای از ماجرای قطعنامه 2231.
هانا کاویانی بود که نگاهی داشت به هشدار دیگر باره آمریکا در برنامه موشکی ایران. یک توضیح مختصری رو بدم که ایالات متحده آمریکا تحریم‌های تمام عیار خودش رو از 13 آبان ماه در مورد جمهوری اسلامی ایران به اجرا گذاشته و مقام‌های آمریکایی 12 شرط رو برای برداشتن تحریم‌ها از جمله بازنگری در برنامه هسته‌ای موشکی و وضعیت حقوق بشر مطرح کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همچنان شما شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. محمود صادقی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه برخی مسئولان به راه‌هایی برای گریز از قانون منع به کارگیری بازنشستگان متوسل شدند، میگه برخی وزرا با توسل به رهبر جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند که افرادی رو از شمول این قانون خارج کنند. به گفته این نماینده مجلس شورای اسلامی، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور برابره. اما جزئیات بیشتر همراه با تحلیل رو در گزارش وحید پور استاد پی بگیرید.
قانون جدید منع به کارگیری بازنشستگان همچنان با حرف و حدیث و اما و اگرهای بسیار ادامه دارد. در تازه ترین مورد، محمود صادقی نماینده اصلاح طلب مجلس در صحن علنی به برخی مسئولان اجرایی کشور در جهت ضرورت اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان تذکر داد و گفت برخی از مسئولان و وزرا برای گریز از اجرای قانونی که تحت عنوان منع به کارگیری بازنشستگان به تازگی در مجلس به تصویب رسیده به راه‌های مختلفی متوسل شدند. محمود صادقی در این نطق کوتاه با اشاره به اینکه طبق قانون اساسی مطلق بودن ولایت بر مساوی بودن رهبر در برابر قوانین نیز تاکید می‌کند. صدای محمود صادقی.
متاسفانه بعضی از وزرا با توسل به رهبری و با استجازه از ایشان تلاش کردند که افرادی را از شمول قانون خارج بکنند. این شایبه حتی ایجاد شده است که شاید تصویب قانون و در واقع شیوه اجرایان برای حذف بعضی از اشخاص و بعضی از طیف‌ها از رده مدیریت کشور بوده است. البته رهبری معظم فرمودند مجلس خود قانون را اصلاح کند طوری که امکان افراد باشد، اما بنده عرض می کنم انتظار این است که تا قبل از اصلاح قانون ایشان مسئولان اجرای کشور رو امر بکنند و ملزم بکنند به اجرای کامل قانون.
متشکر آقای صادقی.
مجلس تعیین تکلیف بکنه. متشکر.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان از همان روز اول تصویب و حتی اجرای آن از اواخر آبان ماه با چالش های مختلف همراه بود. آمار دقیقی از بازنشستگانی که این قانون شامل حالشان می شود منتشر نشده، همچنان که در تذکر محمود صادقی آمده این شایبه هم ایجاد شده که شاید تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان و شیوه اجرای آن برای حذف برخی از اشخاص و طیف‌ها از رده مدیریت کشوری بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
اشاره آقای صادقی به تعدادی از معاونان وزارت بهداشت و معاونان وزارت نفت هست که با دستور رهبر جمهوری اسلامی از این قانون معاف شدن. آیت الله خامنه ای همچنین از اقدام خودش دفاع کرده و خواستار تغییر این قانون شده. از سوی دیگه صحبت‌های آقای صادقی درباره شایبه اینکه این قانون برای حذف برخی از افراد یا طیف‌های سیاسی تصویب شده باشه، اشاره به استعفای شاهین‌دخت ملاوردی دستیار رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی و برخی از استانداران اصلاح طلب میتونه داشته باشه.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در آذر ماه سال جاری به نمایندگان مجلس شورای اسلامی توصیه کرد که قانون منع به کارگیری بازنشستگان را به صورتی اصلاح کنند که مجبور نشوند برای استفاده از برخی بازنشستگان به اجازه او متوسل شوند.
قانون حسب قانون خوبی است، منتها اطلاق قانون اطلاق درستی نیست. یعنی این که هر بازنشسته ای باید به کار گرفته نشود، این اطلاق درست نیست، چون بعضی از افراد هستن بله مثلا 30 سال هم خدمت کردن، بازنشسته هم شدن، فرض کنید که 20 ساله بوده، 18 ساله بوده، استخدام شده، حالا هم یه مردی 48 ساله 50 ساله است، وقت کارشه و تجربه خوبی هم پیدا کرده، جایگزین هم نداره. اینه دیگه قانون شاملش میشه، اما این شمول قانون نسبت به این جور آدمهایی که کم و بیش پیدا میشن، زیاد هم ممکنه نباشن، این شمول قانون نسبت به اینا درست نیست. خب حالا مسئول اون مدیر چه کار کنه برخلاف قانون؟ اینجا به فکر ولایت فقیه میفتن که بالاخره ولی فقیه اجازه بده.
به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام دفتر رهبر جمهوری اسلامی که به نام و اشاره نشده گفته است آیت الله خامنه‌ای با ادامه کار شماری از مدیران بازنشسته صدا و سیما، قوه قضاییه، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و همچنین وزارت اطلاعات، وزارت نفت و وزارت بهداشت و همچنین سازمان انرژی اتمی موافقت کرده است. تقیه رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس.
این ساختار یک جور فسادپذیری داره، قوانین هم جدی نیست، یعنی قوانین موردیه، تحت جب تصویب میشه، حتی این قانون هم اجراش به راحتی نخواهد بود. یعنی یک سری افراد زینفوز در جایگاه های قرار میگیرن که عملا مانع میشن. پیچیدگی روابط قدرت در ایران به خاطر وجود دو تا حکومت، یه حکومت یه دولت، مشکلات صد برابر میکنه. به خاطر این مشکلات به نوع این قانونگذاری ها وقتی عملی است که ساختار قدرت یک راست باشه، یک دست باشه، نبشود یک دست انداز انداخت.
بر اساس قانون منع به کارگیری بازنشستگان، به کارگیری بازنشستگان دولتی در همه مناسب بجز جایگاه های رؤسای سقوه، معاون اول رئیس جمهوری و نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزیران و نمایندگان و معاونین رئیس جمهوری ممنوع است.
قانون منع به کارگیری بازنشستگان همچنان بحث برانگیز. محمود صادقی، یک نماینده مجلس، در این باره واکنش نشون داده و گفته که برخی وزرا با توسل به رهبر جمهوری اسلامی تلاش کردند که افرادی را از شمول این قانون خارج کنند. اما در ادامه اجازه بدید که همراه شما باشیم، کمی از صدای شما بهره مند بشیم. شما هم تو این فرصت میتونید زنگ بزنید، نظرات خودتون رو درباره مسائل روز اجتماعی سیاسی با ما در میون بگذارید. بشنویم.
بعد از 40 سال انتظار داشتیم که این روزها سلطان تقوا، سلطان عدالت، سلطان اخلاق اسلامی، سلطان پرهیزگاری، سلطان مناعت طبع و به اصطلاح زندگی شرافتمندانه از این مسائل معرفی کنن، در حالی که هر روز صبح پا میشیم سلطان کاغذ، سلطان سکه، سلطان قیر، سلطان شکر و هزاران سلطان دیگه که یکی به نوبت میان، اینها معرفی میشن. معلوم میشه این مملکت رو سلاطین قیر و سکه و کاغذ و شکر اداره میکنن.
پرسش اساسی اینه که چرا سراغ دانه درشت‌های مثل سلطان شکر و سلطان آستان قدس رضوی آیت الله علم الهدا نمیرن که یک ریال هم مالیات نمیدن و بازار ایران رو قبضه کردن و موجب بحران اقتصادی هستن؟
در کشورهای اروپایی آمار تلفات جاده‌ای رو به مقدار خیلی زیادی کاهش دادن. اگر ما تو ایران نمیتونیم که جاده‌های امن داشته باشیم، حداقل میتونیم قانون رو بذاریم که استفاده از کمربند ایمنی در ماشین‌های سواری، اتوبوس‌ها، مینی‌بوس‌ها و تمام خودروها اجباری بشه. دولت میتونه در این مورد کمک بکنه، شرکت‌های بیمه میتونن کمک بکنن. راه‌های گوناگونی هست. امیدوارم مسئولین به این توجه بکنن که با آمار کشته‌های خیلی زیادی که داریم، راه حل‌هایی هست که بشه این آمار رو پایین آورد و مردم رو از این معضل نجات داد.
وقتی اوضاع احوال مردم و جامعه رو در نظر میگیرم، به دو دسته تقسیم میشن: افرادی که خودشون رو سازگار کردند و از منافع این سیستم استفاده میکنند، اینها بیطرفند، خوشحالند و میگن بهتر از این چیزی نیست. دومین گروه، گروه ناراضیان هستند، عده‌ای که واقعا دستشون به هیچ جا بند نیست ولی شهامت مقابله با این سیستم رو هم ندارند و در درون دلشون ترسی است که این ترس باعث میشه که حتی از خودشون هم بترسن.
ما به قول معروف میگن کیفیت بهتر از کمیته. درسته 40 سال گذشته ولی پرونده جمهوری اسلامی تو این 40 سال به جز تورم 10,000 برابری، نابودی اقتصاد، بیکاری، فساد، فحشا، شما ببین نه آزادی پوشش داریم، نه آزادی مذهب داریم، چیزایی که قبلا داشتیم ما.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
میخوایم بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی. پیش از اون بگم که اگر با ما همچنان همراه بمونید، یک بحث جذابی هم خواهیم داشت درباره مهدی یراحی که این روزها خیلی خبرساز شده با انتشار کلیپ یا نماهنگ پاره سنگ. اما اجازه بدید پیش از این که بریم سراغ داستان مهدی یراحی و بیشتر در این باره بشنویم، بریم سراغ شبکه‌های اجتماعی که این روزها خیلی داغه و همراه بشیم با نیوشا صارمی که هم اکنون در استودیو در کنار من حضور داره تا نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین هشتگ روز که میدونم که الان آماده است که برای ما بگی. البته ممنون که خبر، یعنی سوال مورد علاقه من هم وسطش گنجونده شده که با هم در میون بگذاریم.
محمد، از دیشب هشتگ مذاکرات 88 داغ شده. ماجرا از جایی شروع شد که وبسایت رهبر جمهوری اسلامی ویدئویی منتشر نشده از آیت الله خامنه‌ای در سال 88 منتشر کرد. در این ویدیو 2 دقیقه‌ای آقای خامنه‌ای در جمع محدودی از روحانیون که البته تصویرشون مشخص نیست، تصویرشون تار شده، ادعای تقلب در انتخابات 88 رو رد میکنه و میگه آقای خاتمی و هاشمی هم منکر هم نظر بودن با موسوی در انتخابات 88 شدن. بعد از اون میرحسین موسوی خواستار پخش کامل مذاکرات 88 شد بدون سانسور و وبسایت کلمه نزدیک به آقای موسوی یک فراخوان طوفان توییتری در توییتر داد که بیاین با هشتگ مذاکرات 88 بخوایم که منتشر بشه.
و این طوفان در گرفت.
این طوفان در گرفت ولی کاربرهای زیادی با دیدگاه‌های مختلف در این رابطه توییت کردن، نه فقط اونهایی که میخواستن اینها منتشر بشه،
یعنی از طیف مخالفان تا طیف موافقان با آقای موسوی.
بله درسته. فرشاد توماج فعال سیاسی اصلاح طلب نوشته اینکه یک طرف بیاید از همه امکانات رسانه‌ای استفاده کند و برای طرف مقابل شرایط ایجاد کند که حتی بیان استواری بر موضع را مصداق تخلف و مستحق تعقیب بداند کمال بی‌انصافی و به تعبیر او بی‌شرفی است. حق ماست که فیلم کامل آن دیدار را ببینیم و بشنویم. از اون طرف آسد پویان حسین پور که از فعالان رسانه‌ای حامی حکومت و از کاربرانی است که اصطلاحاً بهشون ارزشی گفته میشه نوشته نن من غریبم راه انداختن که فیلم کامل مذاکرات 88 رو منتشر کنید. گیرم اینها دیکتاتورند و نمی‌کنند. شما چرا در این قریب به 10 سال که انواع فرصت‌های رسانه‌ای داخلی و خارجی در اختیار حامیان شما بوده منتشرش نکردید؟ طوری فرار رو به جلو نکنید از توهماتتان جا بمانید. مرتضی اصلاحاتی در جواب کسانی که گفتن موسوی چرا خودش فیلم رو منتشر نمی‌کنه گفته یک سری به طعنه میگن چرا میرحسین خودش نوار دیدار رو منتشر نمی‌کنه. کسی که کوچکترین شناختی از فضای سیاسی ایران داشته باشه میدونه که انحصار ضبط صدا و تصویر دیدارهای رهبر در اختیار بیت است و کس دیگه‌ای نه حق ضبط داره و نه بیت نوار فیلم رو به کس دیگه‌ای میده. بهمن احمدی عموی از روزنامه نگارانی بود که پس از حوادث سال 88 بازداشت شد و سالها در زندان بود. او در توییترش نوشته ما همیشه می دانستیم در سال 88 کودتا کردید. رفتارتان نیز در این سالها گواهی بر صداقت و درستی ما بود. اگر غیر از این است یک بار مذاکرات 88 را منتشر کنید. کاربری با نام خانم مارپل هم از زاویه دیگری نگاه کرده. نوشته هشتگ مذاکرات 88 به هم ثابت کرد چه آدم‌هایی هنوز با دیدن این همه خونریزی و سکوت میرشان، منظورش میر حسین موسویه، هنوز امید به مهره سوخته و مهدی موعودشان دارد که بیاید و راه امام راحلشان را ادامه بدهد. اشارش به ادامهای دهه 60 که در زمان میر حسین موسوی صورت گرفته.
یعنی کسانی هستند که خیلی نه با اون گروه هن نه با این گروه در
است. دقیقاً.
میان این دو گروه قرار گرفتن و اعتقادی به مسئله یعنی اون انتخابات هم ندارن.
درسته. مثلا عمار ملکی هم که تحلیلگر سیاسی همین نگاه رو داره نوشته با هشتگ مذاکرات 88 از نظام و آقا میخواهند که جزئیات آن جلسه را منتشر کنند، یعنی استمرار طلبان حتی در اعتراضاتشان هم به حاکمیت التماس میکنند. خب چرا از خود موسوی نمیخواهید که جزئیات آن مذاکرات رو بگوید؟ به روایت او اعتماد ندارید یا دوست دارید از زبان آقا بشنوید؟ عجیبید واقعا.
اما بپردازیم به این که طبق معمول همیشه سوال میپرسم که سوال محبوبیه که چهره های سیاسی، چهره های غیر سیاسی، اونها هم واکنش نشون دادن یا کسانی که
شماری از چهره های سیاسی یه سری توییت داشتن. مثلا شهربانو امانی عضو اصلاح طلب شورای شهر تهرانه که در توییتی نوشته مذاکره سال 88 رهبری و میرحسین موسوی را منتشر کنید، مردم صاحبان اصلی کشور هستند و هیچ محرمانه‌ای با مردم نداریم. احمد مازنی نماینده تهران در مجلس هم در توییتی نوشته مردم را غریبه ندانیم، پیشنهاد آقای میرحسین موسوی میتواند به شفافیت فضای سیاسی کشور کمک کنند. بنده نیز درخواست میکنم مشروع گفتگوی ایشان با رهبری منتشر شود. همین قبل از اینکه بیام تو استودیو محمود صادقی هم یه توییت کرد. محمود صادقی نماینده مردم تهران در
خیلی فعاله
مجلس. خیلی
شبکه‌های اجتماعی
خیلی فعاله. درسته. اون هم توییت کرد و گفتش که بعد منتشر بشه این مذاکرات.
مطلب دیگه ای میخوای اضافه کنی به صحبتات؟ هنوز یه مقدار وقت داریم.
من مثل همیشه میخوام از مخاطبان رادیو فردا بخوام که اگر اونها هم نظری دارن با شناسه فرداگرام در تلگرام،
پیام رسان تلگرام،
بله، با ما در تماس باشن و ما پیامهاشون رو پخش میکنیم.
همونطوری که نیوشا گفت میتونید با ما در تماس باشید، میتونید برای ما فیلم و حالا تصویر، صدا، نوشته برای ما ارسال کنید از طریق شناسه @فرداگرام در شبکه پیام رسان تلگرام. اگر که به تلگرام رادیو فردا هم دسترسی ندارید یا عضوش نیستید و میخواید عضو بشید، بگم که تلگرام نقطه می ام ای اسلش یا خط مورب رادیو فردا که به صورت سر هم این رادیو فردا رو می نویسید و عضو شبکه تلگرام میشید. اونجا میتونید خبرها رو خیلی دقیق و به سرعت مطالعه کنید. اجازه بدید یک خبر رو هم به آگاهیتون برسونم. باغ هنر که طرح اولیه و بانیان محمد رضا شجریان استاد آواز و موسیقی سنتی ایران بود، عصر پنجشنبه در شهر بم افتتاح شد. به گفته علی نعمتی معمار باغ هنر بم، فکر اولیه ایجاد باغ هنر در سال 83 و چند ماه پس از زلزله مرگبار شهر بم شکل گرفت. هدف این مجتمع آموزش هنر و مجتمع آموزش هنر و موسیقی در فضایی با مبانی و معماری ایرانی و سازگار با اقلیم بم اعلام شده. ادامه میدیم این بحث رو و این مجله نیمروزی رو با یک موزیک. من توضیحات رو پس از شنیدن این موزیک برای شما میدم.
به تک تک شقیقه های پار سنگ خورد و یه بار دستمون به زامن تفنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خاطراتمون گره به جنگ خورد و طرح تخریب خونه های ما کلنگ خورد و تا رسیدیم مدرسه همیشه زنگ خورد و مرگ برد و دوباره عقل مرد و تموم خواهد.
این ترانه با عنوان پار سنگ که سروده روزبه بمانی از ترانه سراهای جوان و خوشقریحه ساکن ایران تهران این روزها خیلی خبرساز شده. یک ترانه با مایه های ضد جنگ و باعث شده که جنجال هایی برای خواننده اون مهدی یراهی، خواننده جنوبی موسیقی پاپ ایران بیافرینه. از جمله این که آقای یراهی به تازگی هم با لباس کارگران فولاد روی صحنه رفت و پوشیدن این لباس در شرایطی که اونها معترض هستن به این که دستمزدشون رو دریافت نکردن نسبت به مدیریتی که در اون کارخونه وجود داره، باعث شد که براش حاشیه‌های آفریده بشه. همراه هستیم با فرزاد فتاحی، آهنگساز و تنظیم کننده جوان موسیقی پاپ ایران از ایتالیا، تا نگاهی داشته باشیم. آقای فتاحی همکاری هم با مهدی یراهی داشته، تا نگاهی داشته باشیم ماجرا که اصلا از کجا آغاز شد. آقای فتاحی بهتون سلام میکنم و منتظریم که اول بشنویم اصلا ماجرای آقای یراهی از کجا آغاز شد.
ببینید ماجرا که به هر حال آغازش مشخصه، حداقل اونجوری که گفته میشه یکی از این دو مورد میتونه باشه، یکی در واقع انتشار این موزیک ویدیو هست و یکی دیگه همون داستان پوشیدن در واقع اون لباس روی برای اجرای زنده. ولی اینکه حالا کدوم یکی از این دوتا دقیقاً عامل در واقع ایجاد این مشکل بوده، اینو باید فکر کنم یک مقدار زمان بدیم تا کاملاً و به صراحت این مشخص بشه.
مسئله ای که شاید به ذهن متبادر بشه اینه که معمولاً ما با یک چنین برخوردهایی مواجه میشیم. این برخوردها تا چه اندازه سعی میکنه وزارت ارشاد ازش عبور کنه یا انعطافی در برابرش نشون بده و تا چه اندازه براشون واقعاً جدیه و میتونه منجر بشه به اینکه یک خواننده نتونه به فعالیتش ادامه بده؟
ببینید تا اونجایی که در واقع تجربه نشون میده و من این شناختی که در واقع از روی اتفاقاتی که افتاده پیدا کردم در این چند سال، اینه که بستگی به مقدار شنیده شدن اون اثر داره. یعنی این که یک فرق
ارتباط ما با ایتالیا متاسفانه قطع شد. فرزاد فتاحی بود که با ما همراه بود. نمیدونم همکارانم فرصتی هست آیا که آقای فتاحی رو بار دیگه به استودیو وصل کنن یا نه. همکارانم به هر حال تلاش میکنند. من این توضیح رو بدم که مهدی یراهی، خواننده جنوبی، اخیراً یک ویدیو کلیپ رو منتشر کرد به اسم پارسنگ که مضمونی ضد جنگ داشت. آقای یراهی در این کلیپ لباس نظامی پوشیده، لباس نظامی که از ارتش هر کشوری هم نشونی داره، پلاک سربازانی که خب میدونید نماد جنگ ایران و عراق بوده، بازوبند صلیب شکسته نیروهای آلمان نازی، کلاه روسی و شماری از نشان و مدال و افتخار به سینه داره و این کلیپ خیلی مورد انتقاد قرار گرفت، به ویژه از سوی محافظه‌کاران که معتقد بودند و انتقادشون این بود که کار جدید آقای یراهی توهین به سربازان ایرانیه. آقای فتاحی همچنان با ما این؟
بله.
اگه میشه ادامه بدین، چون بحث قطع شد، حالا در فرصت خیلی کمی که داریم میتونید یه مقدار دیگه هم بگین و حالا تو فرصت بعدی.
بله، همونطور که عرض میکردم خدمتتون، قضیه اینه که یک اثر چه مقدار شنیده بشه، در واقع تیراژ اون اثر چه مقدار باشه. مثلا من مثالی که برای شما میزنم، خب من سابقه همکاری با مهدی عزیز رو داشتم، حالا زمانی که ایران ما در واقع فعالیت موسیقی میکردیم، و اینکه خب
اگر اجازه بدید ما این بحث رو بعداً با شما پی بگیریم، چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم، ولی یک کاری از کارهایی که مهدی یراهی خونده، تنظیم فرزاد فتاحی رو داره، مرز رو با کلام روزبه بمانی بشنویم به عنوان پایان بخش مجله نیمروزیمون. در ساعات آینده سعی میکنیم با فرزاد فتاحی همراه باشیم و در این باره صحبت کنیم. Yeah.